تصور کنید میخواید یه دژ نفوذناپذیر بسازید، اما خب نه با بتون، نه با فولاد و
نه با سیم خاردار.
دقیقاً. تصور کنید مصالح اصلی شما برای ساختن این دژ احساسات، سوگواری و حضور فیزیکی میلیون‌ها انسان عزادار توی خیابوناست.
که خب تصویر به شدت قدرتمندیه.
خیلی قدرتمنده. سلام به شما که همراه ما هستید. امروز توی این بررسی تحلیلی ما با یه شاهکار در معماری سیاسی و روانی روبرو هستیم.
راستش من خیلی هیجان زدم برای کالبد شکافی امروز.
منم همینطور. ببینید سندی که قصد داریم امروز موشکافی کنیم یه متن به شدت حساس و دارای بار سیاسی و ایدئولوژیک بسیار بالاست.
اصلاً.
و همین ابتدا باید یه موضوع رو با شما که شنونده ما هستید کاملاً شفاف کنم. هدف ما توی این کاوش عمیق به هیچ عنوان قضاوت درباره درستی یا نادرستی این سیاست ها نیست.
آها، این نکته خیلی کلیدیه.
یعنی ما اینجا نیستیم که طرف جریان خاصی رو بگیریم یا خب دیدگاهی رو تایید و رد کنیم. کار ما امروز صرفاً یه جور مهندسی معکوسه، یه استراتژی کلانه. میخواییم بفهمیم نویسنده چطور قطعات این پازل رو کنار هم چیده.
شفافسازی بسیار به جایی بود. میدونید وقتی با متونی توی این سطح از حساسیت مواجه میشیم، تنها راه برای درک واقعی مکانیزمشون اینه که لنز قضاوت شخصی رو کلن کنار بذاریم.
دقیقاً.
و صرفاً به عنوان یک تحلیلگر ساختار به کلمات نگاه کنیم. اینطوری خیلی چیزهای بیشتری دستگیرمون میشه.
100%. بسیار خوب، پس بیایید این سند رو زیر ذره‌بین ببریم. سندی که امروز روی میز ماست پیامی هست به تاریخ 26 تیر 1405.
با امضای سید مجتبی حسینی خامنه‌ای.
بله، موضوع ظاهریش هم مراسم بدرقه و تشییع آقای شهید ایران یا همون رهبر شهید انقلابه.
ولی خب ما میدونیم که داستان فقط یه تشییع ساده نیست.
دقیقاً. ماموریت امروز ما هم همینه. میخوایم ببینیم چطور این سند یه رویداد عظیم و به شدت احساسی رو میگیره و
توی یک چشم هم زدن تبدیلش میکنه به یه هشدار.
آها، یه هشدار ژئوپلیتیک و شدیدالحن علیه آمریکا. و در نهایت از دل این تقابل یه دستورالعمل آهنین برای حفظ وحدت و انسجام داخلی استخراج میکنه.
ببینید آنچه که در نگاه اول توجه یه تحلیلگر رو به خودش جلب میکنه پیوستگی بی‌نقص این سه مرحله است.
یعنی از قدرت نرم به قدرت سخت.
درسته. ما با یه متنی روبرو نیستیم که صرفاً چند تا موضوع پراکنده رو همینطوری به هم چسبونده باشه. هر پاراگراف پیش نیاز حیاتی برای پاراگراف بعدیه.
چه جالب.
یعنی شما نمیتونید بخش هشدار به آمریکا رو درک کنید مگر اینکه ابتدا روی پایه‌های بخش اول یعنی همون حضور مردمی ایستاده باشید.
خب پس بیایید از همون فونداسیون شروع کنیم. همون بخش بدرقه.
بله، موافقم.
متن با توصیف حماسه تشییع شروع میشه. اشاره میکنه به جمعیت ده‌ها میلیونی، صفوفی ده‌ها کیلومتری توی تهران، قم، مشهد و حتی روستاها.
یه حضور کاملاً فراگیر.
آره، فراگیر. و سند این رویداد رو نصاب تازه‌ای از جلوه بعثت و نشونه‌ای از بصیرت و وفاداری معرفی میکنه.
تایتیم دادن بعثت خیلی هوشمندان است.
ولی راستش من وقتی این بخش رو میخوندم یه کمی گیج شدم.
چرا؟ چی براتون عجیب بود؟
خب ببینید ما با یه مراسم سوگواری عظیم طرفیم دیگه. مردمی که برای از دست دادن رهبرشون اومدن تو خیابون.
درسته.
اما متن به جای تمرکز صفر روی این فقدان و سوگ فوراً پای واکنش ناظران بیرونی رو وسط میکشه.
آها، متوجه شدم چی میگید.
یعنی صراحتاً میگه این جمعیت باعث تحسین دوستان و مهمتر از اون باعث حیرت، سرگردانی، خشم و وحشت دشمنان مستکبر شد.
بله، این دوگانگی رو خیلی بولد میکنه.
خب سوال من اینه که چرا باید وسط یه مراسم خدافزی انقدر روی ترس و وحشت دشمن تمرکز کرد؟ این پیوند دادن سوگواری به خشم خارجی مقدار نامتجانس به نظر میرسه، نه؟
ببینید این دقیقاً همون نقطه ایه که متن از یه بیانیه احساسی به یه مانیفست قدرت تبدیل میشه.
یعنی عمدن این کار رو میکنه؟
100%. نامتجانس به نظر میرسه چون ما معمولاً عزاداری رو یه امر درونی و فردی میدونیم.
خب آره، یه چیز شخصیه.
اما توی منطق حکمرانی کلان این رویداد یه سوگواری استراتژیکه.
سوگواری استراتژیک؟ چه اصطلاح جالبی.
بله، نویسنده داره یه پیام بسیار واضح را به مخاطب داخلی و خارجی مخابره میکنه. میگه این جمعیت میلیونی فقط برای گریه کردن نیومدن.
پس برای چی اومدن؟
اونها در حال برگزاری یه رفراندوم خیابانی هستن. تأکید بر کلماتی مثل وحشت و سرگردانی دشمن نشون میده که از دید نویسنده دشمن منتظر بود تا با این فقدان بزرگ سیستم دچار فروپاشی روانی یا تزلزل ساختاری بشه.
آها، یعنی فکر میکردن الان همه چیز از هم میپاشه.
دقیقاً، وقتی مدس روی خشم دشمن دست میذاره، در واقع داره سرمایه اجتماعی این بدرقه رو به سرمایه امنیتی و بازدارندگی تبدیل میکنه.
جالبه. و استفاده از کلمه بعثت هم اینجا یه معنای عمیق‌تری پیدا میکنه.
بله، دقیقاً. بعثت در ادبیات مذهبی یعنی چی؟
یعنی برانگیخته شدن، یعنی یه شروع تازه.
همینه. انگار متن میگه این پایان یه دوران نیست، بلکه انفجار یه انرژی جدیده.
چه تعبیر فوق‌العاده‌ای. یعنی انتخاب کلمه بعثت همونطور که شما گفتید فوق‌العاده هوشمندانه است.
آره، چون وقتی شما میخواهید به مخاطب خودتون بباورونید که توی اوج قدرت هستید، نمیتونید از کلماتی که بار معنایی پایان یا ضعف دارن استفاده کنید.
درسته. بعثت یعنی یه تولد دوباره ایدئولوژیک.
دقیقاً. این کلمه به میلیون‌ها نفری که توی خیابون بودن القا می‌کنه که شما فقط عزادار نیستید، شما پایه‌گذاران یه حرکت جدید هستید.
و این احساس قدرت دقیقاً همون چیزیه که برای ورود به فاز بعدی سند بهش نیاز دارن.
آها، حالا رسیدیم به اون چرخش اصلی.
آره، این فاز بعدی که میگید واقعاً حیرت انگیزه. یعنی ما این دیوار دفاعی نامرئی رو با احساسات و حضور مردم ساختیم.
خب،
اما خب یه دیوار دفاعی قدرتمند زمانی بنا پیدا میکنه که چیزی برای دفاع کردن در برابرش وجود داشته باشه دیگه.
یه تهدید بیرونی،
یه تهدید ویرانگر که پشت دروازه هاست و متن با یه چرخش بسیار خشن بدون هیچ مقدمه چینی اضافه‌ای دقیقاً میره سراغ همین تهدید.
بله، یه دفعه فضا عوض میشه.
اجازه بده جزئیاتش رو برای شنوندگانمون باز کنم. سند بلا فاصله روی نقض عهدای مکرر شیطان بزرگ متمرکز میشه
که همون آمریکاست.
بله. اشاره میکنه به تفاهم‌نامه‌ای که بین رؤسای جمهور ایران و آمریکا امضا شده و اینکه چطور آمریکا زیر این عهد زده.
یه عهد شکنی آشکار.
اما چیزی که توجه من رو جلب کرد لفاظی و کلماتی که برای توصیف آمریکا استفاده میشه.
کلمات خیلی تند هستن.
خیلی. متن نمیگه آمریکا فقط بدعهده، میگه این اتفاق بی ارزش بودن امضای رئیس جمهور آمریکا را ثابت کرد و بعد صفتهایی مثل زورگویی، تمامیت خواهی، وحشیگری، دروغگویی و پلید بودن رو ردیف میکنه.
خب این یه شیفت پارادایم کامله.
و در نقطه مقابل این وحشیگری به رشادتهای رزماندگان جبهه مقاومت در خطه جنوب اشاره میکنه.
ببینید این پاراگراف از نظر تحلیل محتوا خشنترین و رادیکالترین بخش پیامه.
موافقم.
تغییر لحن از یه فضای معنوی و حماسی توی بخش اول به یه فضای کاملا تهاجمی توی این بخش نشون دهنده یه تغییر استراتژی در برخورده.
و من اینجا باید نقش وکیل مدافع شیطان رو بازی کنم و یه چالش جدی مطرح کنم.
بفرمایید.
ببینید، اگر شما توی بالاترین سطح یه توافقی رو امضا کنید و طرف مقابل جوهر امضاش خشک نشده زیر میز بزنه، خب طبیعتاً حق دارید عصبانی بشید.
100%. توی دنیای واقعی هم همینه. شما دیگه با اون آدم معامله نمی کنید.
اما متن خیلی فراتر از یه گلمندی دیپلماتیک میره. استفاده از کلمه مثل وحشیگری برای توصیف سیستم تصمیم گیری یه دولت خارجی.
آها، اینجاست که ماجرا جالب میشه.
آیا این صرفاً یه خشم لحظه‌ایه یا اینکه سند داره آمدانه درهای دیپلماسی رو برای همیشه قفل میکنه؟
سوال بسیار خوبیه.
یعنی آیا این یه آماده سازی روانی برای مخاطبه که بگه دوران گفتگو تمام شد، خودتون رو برای یه جنگ و تقابل بی‌نهایت آماده کنید؟
راستش برداشت شما از آماده سازی روانی کاملا به جاست.
واقعا؟
بله. بیایید روی همون کلمه وحشیگری تمرکز کنیم. توی علوم سیاسی وقتی شما حریف رو غیر منطقی و وحشی توصیف میکنید، در واقع دارید امکان پذیری دیپلماسی رو از نظر ریاضی و منطقی صفر میکنید.
چون با یه موجود وحشی نمیشه مذاکره کرد.
دقیقاً. چون اون زبان قرارداد رو نمیفهمه. نویسنده متن با آوردن این صفات داره به مخاطب میگه ببینید ما حجت رو تمام کردیم، ما پای میز رفتیم، توافقم امضا شد، اما ذات این دشمن وحشیگری و تمامیت خواهی هست.
پس داره افکار عمومی رو قانع میکنه.
بله، این استدلال به راحت ترین شکل ممکن عبور از فاز دیپلماتیک رو توی ذهن افکار عمومی مشروعیت میبخشه.
پس در واقع بدعهدی آمریکا تبدیل شده به یک کاتالیزور.
درسته، یک کاتالیزور قدرتمند.
یه بهانه یا مدرک اثبات شده که سیستم به مردم بگید دیدید ما حق داشتیم که اعتماد نمی کردیم.
و دقیقاً به همین دلیله که فوراً اسم خطه جنوب و جبهه مقاومت به میان میاد.
آها، انگار نویسنده داره میگه ما مسیر کاغذ و خودکار رو رفتیم، جواب نداد.
بله، حالا زبان گفتگو تغییر کرده.
و پاسخ ما روی زمین و توی میدان نبرد داده خواهد شد.
اتصال این دو مفهوم واقعا شاهکاره. نشون دادن بی ارزش بودن امضای رئیس جمهور آمریکا توی یه خط و بعد برجسته کردن بازوهای نظامی توی خط بعدی.
یعنی پیام مستتر در این بخش اینه که ضمانت اجرایی حقوق ما حقوق بین الملل نیست.
دقیقاً، بلکه موشک‌ها و رزمندگان ما در خطه جنوب هستند.
چه چرخش استراتژیکی.
دشمن به دنبال جنگ افروزیه و متن صراحتاً وعده میده که اونها با هزینه‌های سنگین‌تر و بی‌آبروی بیشتری مواجه خواهند شد. این یعنی شیفت کامل از قدرت نرم
که همون جمعیت عزادار بود؟
بله، به قدرت سخت یا همون بازدارندگی نظامی.
بسیار خوب، تا اینجا ما یه جمعیت متحد و عظیم داریم و یه دشمن غیر منطقی و جنگ افروز که باید با قدرت نظامی جوابش رو داد.
درسته، این تصویر کلان ماست.
خب، اگر دشمن اینقدر خطرناک و نزدیکه، پس داخل این دژ چه خبره؟ این وضعیت من رو یاد مکانیزم فشار توی یه زیردریایی میندازه.
چه تشبیه جالبی، زیردریایی؟
آره، ببینید، وقتی شما توی اعماق اقیانوس هستید، ممکنه داخل زیردریایی سر اینکه کی باید سکان رو به دست بگیره یا سیستم ناوری که طور کار کنه، با هم بحث شدیدی داشته باشید.
خب این که طبیعیه، اختلاف نظر همیشه هست.
اما به محض اینکه یه خراش کوچیک روی بدنه زیردریایی بیفته، فشار وحشتناک آب بیرون همه رو با هم له میکنه.
فرقی هم نمیکنه چه کسی پشت سکان بوده.
دقیقاً، فرقی نمیکنه. سند توی بخش سوم دقیقاً داره همین بدنه زیردریایی رو توصیف میکنه.
راستش استعاره زیردریایی و فشار بیرونی شاید بهترین راه برای درک بخش سوم این پیام باشه.
چون به شدت روی انسجام تاکید داره.
بله، چون هسته مرکزی این بخش مفهوم بقا در برابر فشار خرد کننده است.
خب، اجازه بدید بخش سوم رو یکم باز کنم. سند روی وحدت کلمه و اتحاد مقدس بین مردم و مسئولان به شدت اصرار میکنه.
کلمه اتحاد مقدس بار معنایی خیلی سنگینی داره.
خیلی زیاد. صراحتاً خواستار پرهیز از تفرقه، تنازع و برجسته کردن تفاوت‌های اجتماعی میشه. میگه برای تأمین عزت و استقلال ملت باید به مسئولان دلسوز در قوای سگانه اعتماد تداومدار داشته باشه.
اما خوب اینجا یه پارادوکس خیلی جذاب وجود داره.
دقیقاً میخواستم به همین برسم. متن توی یه پاراگراف بسیار ظریف پذیرش انتقاد رو هم مطرح میکنه.
بله، میگه انتقاد مطلوب هم هست.
آره، از نظر متن انتقاد مطلوبه، اما سه شرط حیاتی داره.
که شروط خیلی سختی هم هستن.
اول اینکه ظالمانه نباشه. دوم انسجام اجتماعی رو نشکنه. و سوم که از همه مهمتره سیگنال ضعف به دشمن نده.
خب اینجا کار سخت میشه.
دقیقاً. من شنونده اینجا متوقف میشم. چطور میشه توی یه فضای سیاسی ملتهب هم نقد جدی کرد و هم هیچ علامت ضعفی به دشمن مخابره نکرد؟
راستش این مرز اونقدر باریکه که تقریباً نامرئی به نظر میرسه.
آره واقعاً نامرئیه. چطور همچین چیزی ممکنه؟
ببینید، دلیل نامرئی بودن این مرز اینه که متن اساساً اولویت رو به انتقاد نمیده.
پس اولویت با چیه؟
اولویت مطلق با امنیت بدن است، همون بدنه زیردریایی که گفتی.
آها.
کلید واژه‌ای که سند برای تعیین این خط قرمز استفاده می‌کنه کلمه هزیمته.
هزیمت؟
بله. هزیمت یعنی شکست سنگین و فرار ناچار دشمن.
پس منطقش چیه؟
منطق مت میگه انتقاد فی نفس امری مطلوبه و میتونه موجب رونق و شکوفایی بشه. اما
چی؟
اما به محض اینکه یه انتقاد باعث بشه دشمن احساس کنه توی جبهه داخلی ما شکافی وجود داره و در نتیجه از هزیمت و عقب نشینی منصرف بشه، اون انتقاد دیگه مطلوب نیست.
بلکه مخربه.
دقیقاً مخربه.
پس در واقع منتقد داخلی هم باید خودش رو یه ملوان توی همون زیردریایی ببینه.
100%.
یعنی قبل از اینکه دهان باز کنه تا از موتور زیردریایی انتقاد کنه، باید بسنجه که آیا صدای این انتقاد بدنه فلزی رو میلرزونه و به سنسورهای دشمن سیگنال میفرسته یا نه.
اگر جواب مثبته باید سکوت کنه.
چه شرایط سختی؟
همینطوره. مت هر گونه تنازع داخلی حتی بر سر مسائل به ظاهر پیش با افتاده رو به عنوان رخنه‌ای می‌بینه که شیطان بزرگ از اون برای پیشبرد جنگ افروزیش استفاده خواهد کرد.
پس حفظ این سپر یک پارچه یه وظیفه همگانیه.
بله، یه وظیفه حیاتی تلقی شده. البته مت تأکید می‌کنه که وظیفه مسئولان قوای سگانه و کسانی که اونها رو عناصر دلباخته انقلاب و پیشروان بصیرت مینامه توی حفظ این انسجام بسیار سنگین تره.
یعنی اونها بیشتر باید مراقب باشند.
دقیقاً، اونها حق ندارن با اختلافات جناحی به این سپر دفاعی آسیب بزنن.
عجب معماری پیچیده‌ای. اگر بخوایم یه تصویر کلی از این مسیر رسم کنیم، ما شاهد یه زنجیره به هم پیوسته از علت و معلول ها بودیم.
یه زنجیره خیلی منطقی از دیدگاه نویسنده.
بله. اول نمایش قدرت بی‌نظیر مردمی توی مراسم تشییع که فراتر از یه سوگواری یه سرمایه عظیم اجتماعی بود.
مرحله دوم همون شیفت به قدرت سخت بود.
دقیقاً. دوم تبدیل فوری این سرمایه به یه اهرم فشار در برابر بدعهدی و ماهیت غیرمنطقی آمریکا و شیفت کردن به سمت قدرت سخت و نظامی.
و در نهایت مرحله سوم.
بله، و سوم گره زدن شرط مطلق پیروزی توی این نبرد به حفظ بی‌نقص یکپارچگی داخلی و خفه کردن هر گونه صدایی که بوی تفرقه بده.
و جالبه که نویسنده توی بخش پایانی برای محکم کردن پیچ و مهره های این دژ از تک تک اقشار قدرتدانی میکنه.
آها، بله، اون بخش تشکر پایانی
از مردم عادی که اونها را صاحب عزای پدر شهید امت میخونه گرفته تا مراجع تقلید، علما، نخبگان، نهادهای لشکری و کشوری و حتی نمایندگان جبهه مقاومت.
و در نهایت برای همشون دعای خاص طلب میکنه.
ببینید، این تشکر جامع صرفاً یه تعارف مرسوم پایانی نیست.
پس چیه؟
بلکه تلاش برای در آغوش کشیدن تمام اجزای همون سپر دفاعیه و یادآوری نقش اونها توی این جنگ ترکیبی.
آها، که بهشون بگه شما همه بخشی از این دیوار هستید.
دقیقاً.
میدونید وقتی به عنوان شنونده پای این تحلیلا میشینید، ممکن از خودتون بپرسید خب اهمیت بررسی چنین اسنادی برای من که شاید دغدغه‌های روزمره دیگه‌ای دارم چیه؟
سوالی که خیلی‌ها می‌پرسن.
پاسخ اینه که فارغ از اینکه شما چه دیدگاه سیاسی یا اجتماعی خاصی دارید، با کالبد شکافی این متون متوجه میشید که استراتژی‌های کلان و نحله مدیریت بحران‌ها توی بالاترین سطوح قدرت چطور فرمول بندی میشن.
این آگاهی خیلی ارزشمنده.
بله، شما یاد میگیرید که چطور توی دنیای سیاست یه پدیده اجتماعی مثل عزاداری به یه اهرم قدرت ژئوپلیتیک تبدیل میشه و چگونه کلمات مرزهای آزادی و امنیت رو جابجا میکنن.
فهمیدن این الگوها به ما قدرت پیشبینی میده.
قدرت پیشبینی؟
بله، وقتی میدونیم سیستم تهدید خارجی رو چطور تفسیر میکنه، میتونیم پیشبینی کنیم که در قبال فشارهای داخلی چه واکنشی نشون خواهد داد. همه چیز به هم متصله.
دقیقاً، همه چیز به هم متصله. خب، ما امروز این سازه عظیم رو بررسی کردیم و دیدیم که چطور از یه سوگواری دیوار دفاعی ساخته شد.
یه بررسی بسیار جذاب بود.
اما میخوام این کاوش تحلیلی رو با یه پرسش عمیق و تأمل برانگیز برای شما به پایان برسونم.
بشنویم.
سوالی که توی خود متن صراحتاً بهش پرداخته نشده، اما ریشه در همون مکانیسم زیردریایی داره که با هم بررسی کردیم.
بله، بفرمایید.
ببینید، این سند موفقیت در برابر فشارهای خردکننده خارجی رو کاملاً و بی‌قید و شرط به بی‌نقص بودن وحدت داخلی و نبود هیچ گونه اختلاف و تنازعی گره میزنه.
که خب ایده آرمانیه.
اما سوالی که برای شما باقی میذاریم تا بهش فکر کنید اینه: توی جوامع پیچیده، چند لایه و متکثر امروزی، آیا حفظ یه جبهه اجتماعی کاملاً یک دست و بدون شکاف اساساً یه استراتژی واقع بینانه و پایدار هست؟
سوال بسیار تأمل برانگیزیه.
یا اینکه خود تلاش مستمر برای یک دست نگه داشتن همه چیز، نادیده گرفتن تفاوت‌ها و اعمال فشار برای حفظ این اتحاد آهنین میتونه توی زیر پوست جامعه فشارهای پنهان و ترک‌های جدیدی تولید کنه؟
ترک هایی که شاید دیده نشن.
دقیقاً ترک هایی که در نهایت اون زیردریایی رو نه از بیرون بلکه از درون منفجر کنه. به این سوال فکر کنید. از اینکه توی این کاوش عمیق با ما همراه بودید از شما متشکریم. تا بررسی تحلیلی بعدی، خدا نگهدار.
خدا نگهدار و امیدوارم همیشه با ذهنی پرسشگر به دنیای اطراف نگاه کنید.